بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب امشب هم شب اول از لیالی قدر است، انشاءالله ما را دعا کنید خدا توفیق بده، انشاءالله به برکت این ایام هم گناهان ما آمرزیده بشه، عاقبت ما انشاءالله ختم خیر بشه انشاءالله. خب ایشون فرمودن که چون اتفاق اهل عقل و ذو الفضل برای اینه که باید علم منطق فرا گرفته بشه به جهت اینکه علم منطق کمک میکنه برای ارتیاز با علوم عقلی و مقدمه است برای علم حکمت، ایشون فهموندن که اشار الیه من سعید به لطف الحق و امتازه به تأیید ابن بین کافت الخن و مولا اله جنابه دانی و الغاسی. خب این حاکم اون بلاد رو داره توصیف میکنه، مدح میکنه، اون معمول بوده دیگه در زمانهای گذشته علما در حقیقت در اول کتابشون از حاکم زمان خودشون تعریف میکردن، حالا به جهت تقیه بوده یا به جهت فتح باب علم بوده، به این جهت که وقتی حاکم تایید میکنه دیگه علمی را، این باعث نشر و گسترش اون علم میشه. به هر حال وجهی که بالاخره شخصی فاشار الی من سعید به لطف الحق و امتاز به تایید من بین کافت الخلق، که خداوند متعال اون را تایید کرده در بین مردم و همه مردم چه دور و چه نزدیک به سمت این حاکم رو میارن. کسی که متابعت بکنه از این حاکم رستگار میشه، چه مطیع باشه چه عاصی باشه. محول مولا از صدر از صاحب المعظم العالم الفاضل المقبول المنعم المحسن الحسیب، یعنی دارای حسب یعنی شرافت، النصیب دارای نسب، نسب فاخر، ذوالمناقب و المفاخر، شمس الملة و الدین، بهاء الاسلام و المسلمین، قدوة الاکابر و الاماثل، امثل یعنی همون افضل، ملک السطور و الافاضل، قطب الاعالی، فلک المعالی، محمد ابن المولا، اسد المعظم، صاحب العظم، دستور الافاق، آصف الزمان، ملک و وزراء شرق و الغرب، صاحب و دیوان الممالک، بهاء الحق و دین و معید و علماء الاسلام المسلمین، قطب الملوک و السلاطین، محمد ادام الله ظلالهما و ضاعف جلالهما، الذی مع حداثت سنهی فاق به سعادات الابدیه و کرامات سرمدیه. خب ابد و سرمدم اصطلاح فلسفیه که اون چیزی که ابتدا ندارد رو میگن سرمدی، آنچه که انتها ندارد، انتهای زمانی ندارد، میگن ابدی. اختصب الفضائل الجمیله و الخصائل الحمیده، به تحریر کتاب فی المنطق جامع لقواعده حاول الاصولی و ضوابطه، فبادرت الى مقتضا اشارته و شرعت فی ثبته و کتابته. که این ترجمه نیاز نیست دیگه، مطالب واضحه. مستلزمن الله اخل بشیء یعتد بهی من القواعد و الضوابط مع زیادات شریفه و نکت لطیفه من عندی غیرتا به احد من الخلائق بل الحق الصریح الذی لا یأتیه الباطل. از هیچ کسی من تبعیت نمی کنم، فقط از حق صریح تبعیت می کنم. لیکه لا یتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، که اقتباس از قرآن. و سمیتو به رسالت شمسیه فی القواعد المنطقیه و رتبتو علا مقدمت و ثلاث مقالات مخاطبه. خب این رساله شمسیه رو که مصنف می نویسه مرتب شده بر یک مقدمه و سه مقاله و خاتمه. آیه کاتبی می فرماد که من کتاب خودم رو برای این سه مسئله، یعنی مقدمه، سه مقاله و خاتمه قرار دادم. معتصمن به حبل توفیق من واهب العقل و متوکلن علی جودهی المفیز للخیر و العادل انه خیر موفق نمائه. اما المقدمت ففیها بحثان، الاول فی ماهیت المنطق و بیان الحاجت اله. خب این عبارت متنه. اما المقدمه ففیها بحثان، الاول فی ماهیت المنطق و بیان الحاجت الی. یکی این که ماهیت منطق چیست و چه حاجتی به منطق هست. این دو نکته رو ایشون میخواد اینجا مورد بحث قرار بده. اقول الرسالت مرتبتون علی مقدمتون و ثلاث مقالاتون و خاتمه. اما المقدمتو ففی ماهیت المنطق. ایشون میگه مقدمه در ماهیت منطقه، یعنی در مورد ماهیت منطق صحبت میکنه. یه بحثی توی کتاب های ادبی دارن که ارزش ادبی و تحلیلی داره و اینم اینه که مقدمه در ماهیت منطقه یا در حقیقت مقدمه بیان ماهیت منطقه یا خود این مقدمه ماهیت منطقه. خب مقدمه رو ما به خود مطالب میگیم، یعنی خود مطالب بیشه مقدمه، به الفاظ مقدمه نمیگیم، چون مقدمه علم باشه مقدمه کتاب اون مطالب طائفتون من القضایا که قدمت امام المقصود. خب پس مقدمه لفظ نیست، خود مطالبه. خب این مطالب چیه؟ مطالبی که ماهیت منطقه. پس مقدمه خود ماهیت منطقه، نه اینکه مقدمه در ماهیت منطق باشه، که اینجا اشکال معروفی هست که اتحاد ظرف و مظروف اتفاق افتاده. این اتحاد ظرف و مظروف رو باید جواب بدیم. برخی فوری میرن سراغ این که میگن این ظرفیت مجازیه. دقت بکنید، بحث در این نیست که ظرفیت مجازی یا حقیقی. ظرفیت چه مجازی باشه چه حقیقی باشه، ظرف چه مجازی باشه چه حقیقی باشه، مظروف چه حقیقی باشه چه مجازی باشه، ظرف و مظروف نمیشه با هم متحد بشن. یعنی اتحاد ظرف و مظروف محاله. حالا چه ظرفیت مجازی باشه، اتحاد ظرف و مظروف در ظرفیت مجازی باشه، یا اتحاد ظرف و مظروف در ظرفیت حقیقی باشه. پس مشکل در ظرفیت نیست که ما بگیم اینجا بله ظرفیت حقیقی که نیست، ظرفیت مجازیه، بعد مشکل حلش بکنیم، کما اینکه این جواب داده شده. نه، بس در اتحاد ظرف و مظروف، ظرفیت چه مجازی باشه چه حقیقی باشه، اتحاد طرفینش محاله. اینجا مقدمه این ماهیت منطقه. خب این برمیگرده به یک سری بحث هایی که ما ازش تعبیر میکنیم به اعتبارات ادبی، که خودش یک بحث مستقلی رو میطلبه که مخصوصا در بلاغت ازش بحث بکنیم که این اعتبارات ادبی جایگاهش کجاست. اعتبارات یعنی فروض، اعتبارات ادبی یعنی فروض ادبی. یعنی ما در بیان مطالب یه وقتی چیزهایی رو که نیست مفروض فرض میکنیم، یه چیزایی که هست را معدوم فرض میکنیم، اینه میگیم اعتبار. خب کلام مشهون از این جور اعتباراته که استعاره خودش یکی از این اعتباراته. آیا در مجاز همین اعتبار هست یا نیست، خب اختلافه. به هر حال این برمیگرده به اعتبارات ادبی. خب برای کشف این اعتبارات ادبی باید مراجعه کرد به ارتکازات ادبی. اینجا وقتی میشه گفته میشه که مقدمه در ماهیت منطقه، نکته ارتکازی که به ذهن میرسه اینه که مقدمه بی ماهیه مقدمه کلیه، ماهیت منطق جزئی از جزئیات مقدم است. خب همین مسئله باعث شده که این ظرفیت اینجا شکل بگیره، چون مقدمه کلیه، ماهیت منطق جزئیه و در اعتبارات این هست که کلی در جزئیه، کما اینکه مثلا بگیم انسان در ضمن زیده یا حیوان در ضمن انسانه. این ظرفیت کلی و جزئی یکی از اعتباراته که هم از اعتبارات منطقیه هم از اعتبارات ادبیه. حالا ایشون میگه مقدمه میشه خیلی چیزا باشه، در چه قالبی شکل گرفته؟ در قالب ماهیت منطق. مثل این که میگیم الانسان فی زید، اما الانسان فی زید، انسان چون کلیه زید جزئیه، میتونیم بگیم این اونه، اگرچه در عالم خارج اینا با هم متحدن. پس این تغایر کلی و جزئی باعث شده که این ظرفیت تصحیح بشه. اما المقدمت و ففی ماهیت المنطق، منطق چیست؟ چیستی منطق؟ و بیان حاجت به منطق و موضوع. اما المقالات فاولاها فی المفردات. خب ایشون گفت که کتاب معنی مقدمه داره سه مقاله، میگه این سه مقاله به این شکله که اولیش در مفرداته که حالا بحث میکنه که این مفرد یعنی چه، و ثانیه فی القضایا و احکامها، دومی مقاله مربوط به قضایا و احکام قضایا است، و سومی مقاله مربوط به قیاس. اما الخاتمه ففی مواد العقیسه و اجزاء العلوم. اما خاتمه در مورد مواد قیاسه که هم بحث صناعات خمس است، و یه بحث دیگر هم بحث اجزای علومه که این در حقیقت از رؤوس سبانی است که در حقیقت این به صورت کلی بحث شده، بحث مربوط به خصوص منطق نیست که برخی اشکال بکنن که این بحث اجزای علوم چرا اول علم نیامده، باید اول هر علمی از اجزایش بحث بشه نه آخر علم. اون بحث آخری مربوط یک بحث کلیه در مورد تدوین علوم، که در مورد تدوین علوم ما باید هر علمی را سه بخش بکنیم، یکی مبادی، یکی موضوع، یکی مسائل، که حالا این بحث میاد چون یک بحثیست مربوط به علم مدون، یعنی مربوط به خصوصیات علم مدون، نه این علمی که ما تو منطق میگیم هست صورت الحاصلن نشه عند العقل، بلکه معنای علم مدون منظوره، که این علم مدون یه سری اصولی داره که این اصول رو به صورت اجزاء علوم به صورت اجمالی آخر کتاب بحث میکنن. خب و انما رتبها علیها لانما یجب، میگه خب چرا این کتاب رو بر سه بخش قرار داد، وجه حصرش چیه؟ چون اینجا بحث منطقه، باید هر چیزی به صورت مستدل بیان بشه. ایشو میگه انما رتب علیها لانما یجب و ای علم فی المنطق اما یتوقف الشروع فیه علی اولا. میگه آنچه که در کتاب منطق، مراد از منطق علم منطق نیست چون مقدمه خارج از علم منطقه، مراد از منطق کتاب منطقه، آنچه که در کتاب منطق باید بحث بشه، یا به این صورتی که شروع در اون علم، یعنی شروع در این منطق متوقف است بر او، این فیه متعلق به شروع، این علا متعلق به یتوقف، شروع در منطق متوقف بر اونه، یا اینکه نه متوقف نیست، شروع متوقف نیست. اگر اولی بود اینی میگین مقدمه، فإن كان الأول فهو المقدمة وإن كان الثاني فإما يكون البحث فيه عن المفردات فهو المقالة الأولى. یا اگر که مقدمه نبود، یعنی شروع متوقف نبود، یا بحث مربوط به مفردات میشه مقاله اولا، یا مربوط به مرکبات، اما عن المرکبات. خب حالا اگر بحث از مرکبات بود، فلا یخلو اما یکون البحث فی عن المرکبات غیر المقصوده بالذات و هو المقاله الثانیه، و عن المرکبات التي هي مواسط بالذات. حالا میگه اگر لا یخلو اما یکون النظر فیها من حیث صورت وحده ها میشه مقاله ثالث، یا از حیث ماده این میشه خاتمه. خب این مرکبات مقصود بالذات و غیر مقصود بالذات یعنی چه؟ مرکبات، خب یک معنا اینه که وقتی میگیم مرکبات هم قیاس رو شامل میشه هم قضیه، چون هم قضیه مرکبه هم قیاس. قضیه مرکبه از موضوع و محموله، قیاس مرکبه از صغرا و کبراست. خب خود قضیه که مرکب از موضوع محموله خودش مقصود اصلی مستدل نیست، یعنی مقصود اصلی منطقی نیست. مقصود اصلی منطقی اون قیاسه. پس قضیه مرکبی است که مقصود به ذات نیست چون جزء اون قیاسه. قیاس مقصود به ذاته، چرا؟ چون اون قیاسه که شخص را به نتیجه میرسونه. پس مرکب، مرکب دو قسمه، یا مرکب از موضوع محمول. حالا مگه موضوع محمول به عنوان مثال میگیم مقدم و تالی در قضیه شرطیه اون هم هست، یا مرکب است که میش میگیم قضیه این مقصود به ذات نیست چون مقصود به ذات منطقی قیاس. پس لا یخلو ما یکون البحث فیه عن المرکبات که غیر المقصود به ذات هستن، یعنی قضایا. این میشه مقاله دوم. یا مرکباتی که مقاصد به ذاتند که میشه قیاس، که حالا اگر بحث از صورت قیاس بکنیم میشه مقاله سوم. فلا یخلو اما یکون النظر فیها من حیث صورت وحدها، یعنی از حیث صورت بخوایم بحث بکنیم میشه مقاله سوم. اگر خواستیم من حیث ماده بحث بکنیم این میشه خاتمه. خب حالا این صورت قیاس و ماده قیاس یعنی چی؟ صورت طبق اصطلاحی که در منطق رایجه یعنی والحیحت الحاصلت و من ترکیب شی حیث یا قد و بعضها بعض اجزا و یا اخر و بعضها و کیفیت وقوعها. صورت به اون تألیف یک مرکب میگن که در این تألیف مرکب ترتیب لحاظ شده، یه چیزی باید مقدم باشه یه چیزی باید مؤخر باشه و هر کدوم از این اجزا هم باید خصوصیات کیفیاتی داشته باشن. این میگیم صورت، که صورت یعنی در حقیقت همون حیث تألیف یک شی. خب بخواد یک شیء تألیف بشه نیاز داره به این که این اجزا برخیش مقدم باشن برخیش مؤخر باشن و همچنین این اجزا کیفیت خاصی داشته باشن. مثلا در قیاس بین صغرا و کبرا تألیف صورت میگیره. وقتی میگیم تألیف صورت میگیره این طور نیست که واقعا با میخی اینها به هم متصل شده باشن یا مثلا با یه تنابی اینها رو به هم بسته باشیم، اینجور نیست. مراد از تألیف اینه که یک ترتیب و کیفیتی حاکم است بر اجزا. این کیفیت معتبره، مثلا باید صغرا اول بیاد کبرا دوم بیاد، صغرا موجبه باشه کبرا کلیه باشه، تقدیم و تأخیرات حفظ بشه و کیفیت اجزا هم مراعات بشه. اگر این تقدیم و تأخیر و این کیفیت اجزا حفظ شد یه اثری داره بر این مجموعه اجزا، یه اثری مترتب میشه، اینو میگیم تألیف. پس حیث تألیف قیاس ما میگیم صورت. اون اجزایش صرف نظر از تقدیم و تأخیر و کیفیت اینو میگیم ماده. البته اینم بدونید صورت یک اصطلاح عام‌تری داره که در بحث قیاس معناش این میشه. صورت یه معنی عام میداره و اونم حیثیت فعلیت یک شیعه، ماده یعنی حیثیت استعداد یک شیعه، ماده زمینه است و صورت فعلیته. خب مثلا فرض بکنید یک صندلی رو میخواییم درست بکنیم، اجزای این صندلی مثل این میخ ها و این چوب ها صندلی نیستن ولی زمینه برای صندلی. کی صندلی صندلی میشه؟ اون وقتی که اینها رو به هم متصل بکنیم به اون نحوهی که بشه روش نشست. وقتی اینها به هم متصل شد به نحوهی که بشه روش نشست، این بهش میگیم صندلی. پس این تألیف و اون کیفیت وصل این اجزا رو ما بهش میگیم صورت. چرا میگیم صورت؟ چون در حقیقت صندلی بودن صندلی به این تألیف و به این کیفیته. چرا به اون میگیم ماده؟ به اجزای خامش میگیم ماده، چون خود صندلی نیست ولی زمینه است برای صندلی شدن. وقتی تألیف شکل گرفت میگیم این تألیف در حقیقت وجودش مساوی با وجود صندلیه. صندلی بودن صندلی به این تألیفه. پس صورت معنی عام میداره که اون فعلیتشه. هر جا شما کلمه صورت و ماده رو شنیدید بدونید به همین معناست. میگیم صورت یعنی فعلیتشه، ماده یعنی قابلیت یک شی. برخی میگن که صورت یک اصطلاح دیگه ای داره به نام شکل. خب این ظاهرا از باب تطبیقه، چون شکل در حقیقت اون نظم و تألیفیه که بین اجزا هست و این نظم و تألیف در حقیقت یعنی همون فعلیت. پس اگر به شکل میگیم صورت، این در حقیقت ناظر به همین حیث فعلیت یک شیعه. هر جا کلمه صورت و ماده بود بدونید این معنای کلی هست و در ضمن این معنای کلی حالا میتونیم معانی رو به عنوان تطبیق بگیم. مثلا در قیاس، کی قیاس میشه؟ قیاس که تألیف شکل بگیره. تألیف هم به اینه که برخی از اجزا مقدم باشه، برخی مؤخر باشه، برخیش کیفیت خاصی داشته باشه، مجموعه اینها اگر به این تألیف باشه اون وقت میگیم قیاس. پس قیاسیت قیاس به این صورتشه. برای همینشون میگه اما یکون النظر فیها من حیث صورت وحده. خب صورت پس چی شد؟ معنای عام شد یعنی حیث فعلیت یک شی، که این حیث فعلیت یک شی در بحث قیاس یعنی تألیف یک چیز، تألیف بین اجزا به جهت تقدیم و تأخیر و کیفیت این اجزا، که اگر این تقدیم و تأخیر و کیفیت اجزا حفظ شد این میشه قیاس، به اون اثر استنتاج ازش حاصل میشه. پس صورت یعنی حیث فعلیت یک شی که در خصوص بحث ما یعنی تألیف قضایا به نحوی که ترتیب و تأخیر و کیفیت این قضایا حفظ بشه، نتیجهش میشه اون استنتاجی که ما از قیاس حاصل میکنیم. پس فلا یخلو اما یکون النظر فیها من حیث صورت وحدها و هو المقالة الثالثة و من حیث الماده، یعنی خود اجزای قضایا که این بگیم ماده و هو خاتمه. خب دیگه برای امشب بس، ما هم دعا کنید. الحمدلله رب العالمین.